أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به مسئله سه، نکته ای رو راجع به نافله منظوره عرض کنم. ما عرض کردیم که اگر ما اصل رو بر مشروعیت جماعت قرار بدیم، ولو از باب تمسک به عموم صحیحه زراره و فضیل که فرمود لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنه، و بگیم شامل نمازهای نافله هم میشه، مخصص این عموم را روایاتی قرار بدیم که می‌فرماید که الجماعت فی النافلت بدعه، یا طبق آنچه که در روایت فضل ابن شازان و روایت اعمش آمده لا یصلا تطوع فی جماعت، نافله منظوره به نظر ما ولو واجب بالعرض میشه، اما مصداق نافله هست حتی بعد از تعلق نظر به آن، بلکه مصداق تطوع هم هست. مرحوم آقای خویی فرمودن ما قبول داریم که مصداق نافله هست، نافله یعنی زائد بر فرائض اصلیه، ولی دیگه مصداق تطوع نیست. ولی باز این فرمایش آقای خویی مشکلی ایجاد نمی کنه، چون ما به عموم الجماعت و فی النافلت بدعتون تمسک میکنیم و میگیم بالاخره این نافله منظوره مثل این که نذر کرده نماز نافله صبح بخونه هنوز هم نافله است و تبدیل به فریضه نمیشه، ولذا اطلاق الجماعت و فی النافلت بدعتون شامل اون میشه. اما نماز عید قربان و عید فطر که در عصر غیبت مستحب شده بالعرض، به نظر ما نافله بر آن صادق نیست، ولذا مشروعیت جماعت در نماز عید فطر و عید قربان در عصر غیبت به معنای التزام به تخصیص این روایاتی که می گفت الجماعت و فی النافلت بدعتون نیست، هرچند ظاهر کلام محقق در شرایع اینه که این حکم استثناء از این عموم الجماعت و فی النافلت بدعتون هست. ولیکن همون طور که مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 17 صفحه 36 فرمودن، چون در اصل تشریع نماز عید فطر و عید قربان فریضه بوده، نه نافله. در برخی از روایات مثل صحیح جمیل تعبیر شده صلات العیدین فریضه، وسائل جلد 7 صفحه 419. منافات نداره که در عصر غیبت وجوب نماز عید فطر و قربان ساقط شده باشه. ولذا اصلا عموم الجماعت فی النافلت بدعتون شامل نماز عید فطر و عید قربان نمی شده و خود ارتکاز متشرعی بر مشروعیت جماعت در نماز عید فطر و عید قربان هم موجب انصراف خطاب الجماعت و فی النافلت بدعتون از آن هست. ولذا ما به عموم مثل موثقه سماعه که فرمود لا صلاة فی الایدین الا مع الامام فان صلیت وحدک فلا بأس تمسک میکنیم و میگیم افضل این است که نماز عید فطر و عید قربان را به جماعت پشت سر امام بخونه. وسائل جلد 7 صفحه 421. و این اطلاقش شامل فرض عدم وجوب نماز عید فطر و عید قربان میشه، کمون که در اون زمان هم بر زنها واجب نبوده، الان در عصر غیبت برای هیچ کس واجب نیست. نیاز نداریم که استدلال کنیم برای مشروعیت جماعت در عید نماز عید فطر و عید قربان به صحیح زراره و فضیل که فرمود لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنتون، هرچند برخی مثل مرحوم آقای خویی به عموم این صحیح استدلال کردن در مورد نماز عید فطر و عید قربان، ولی ما نیازی به آن نداریم. خود همون روایاتی که فرموده لا صلاة فی الایدین الا مع الامام، اطلاقش فرض عدم وجوب نماز عید فطر و عید قربان رو شامل میشه و معارض هم نداره. حالا اگر کسی ادعا کرد که الجماعت فی النافلت بدعتون مجمله، معلوم نیست که مراد از آن نافله بالاصاله است ولذا نذر هم بکنه نماز نافله بخونه، مشمول لا جماعت فی النافله خواهد بود و اگر هم صحیح زراره و فضیل اطلاق داشت نسبت به نماز نافله، این روایت که میگفت در نافله جماعت مشروع نیست میشه مخصص آن و اطلاق مخصص شامل نافله منظوره هم میشه، چون نافله منظوره نافله بالاصاله هست. حال اگر شک کردیم که مراد از نافله نافله بالاصاله است یا مراد نافله بالفعل که که شامل نافله منظوره نشه، بنابراین تقریب که چون نافله منظوره واجب هست پس نافله بالفعل نیست، که ما البته این رو قبول نداشتیم. اما اگر کسی این رو ادعا کنه و بعد بگه که خطاب الجماعت و فی النافله بدعتون مجمله، نمیدونیم مراد از نافله نافله بالاصاله است تا دلالت کنه بر عدم مشروعیت نماز جماعت حتی در نافله منظوره، یا مراد نافله بالفعل که دلالت کنه بر عدم مشروعیت جماعت در نماز عید فطر و عید قربان در عصر غیبت. خب اگر واقعا نوبت به اجمال برسه داخل میشه در بحث اجمال مخصص، کسانی که قائلن که لیس الاجتماع به مفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنتون، عمومش اقتضا میکنه مشروعیت رو در همه نمازها چه فریضه چه نافله، مخصصی نسبت به این عموم آمده که الجماعت و فی النافلت بدعتون، و این طبق این بیان مجمل هست و مردد هست بین دو معنا. ولو نسبت بین این دو معنا عموم و خصوص من وجه قدر متعقن و مورد اجتماع نافله بالاصاله و بالفعله، نماز نافله صبح رو که نذر نکرده قطعا هم نافله بالاصال است هم نافله بالفعل، ولی نسبت به نافله منظوره و نماز عید در عصر غیبت مورد افتراق پیدا میکنه. اگر الجماعت و فی النافلت بدعتون مراد نافله بالاصاله باشه پس دلالت میکنه بر عدم مشروعیت نماز جماعت در نافله منظوره، و اگر مراد نافله بالفعل باشه لا الجماعت و فی النافلت بدعتون، یعنی جماعت در نافله بالفعل مستحب بالفعل بدعته، دلالت میکنه بر عدم مشروعیت جماعت در نماز عید فطر و عید قربان در عصر غیبت، و این موجب تشکل یک علم اجمالی میشه به تخصیص احدهما، و طبیعی است که دیگه نمیتونیم به عموم دلیل که میگه جماعت در همه نمازها مشروعه تمسک کنیم در هیچ کدام از این دو مورد. اما این بیان مبتنی است اولا بر پذیرش این که اصل در نماز جماعت مشروعیت، ولو به التزام به این که صحیحه زراره و فضیل که فرمود ولکن نا سنتون عموم داره و شامل نمازهای مستحب میشه که ما این رو منع کردیم، و از طرف دیگر مبتنی است بر این که ما ملتزم بشیم به اجمال در این روایتی که فرمود الجماعت و فی النافلت بدعتون، در حالی که وجهی برای این اجمال نیست. این که نقل شده از مرحوم آقای میلانی که ظاهر الجماعت و فی النافلت بدعتون نافله بالفعل، یعنی اونی که بالفعل مستحبه و لذا نافله منظوره خارج است از آن، این درست نیست. نافله منظوره هنوز هم نافله است، نافله ممکنه نافله واجبه بلعرز باشه، باز نافله است. و اگر هم ما ملتزم به اجمال آن بشیم، ممکنه بگیم این علم اجمالی منحل میشه با اون دلیلی که میگفت که لا صلاة للعیدین الا به امام، که ما نسبت به نماز عید در عصر غیبت شک میکنیم در تخصیص آن و اصل عدم تخصیص جاری میکنیم. ثابت میکنیم که در نماز عید ولو در عصر غیبت که نماز عید مستحبه، جماعت مشروعه و اون چه نامشروع است جماعت در نافله بالاصاله است ولو واجب بالعرض باشه، مثل نافله منظوره. از این بحث بگذاریم. بحث در مسئله 3 در این بود که صاحب عروه فرمود اختلاف نوع نماز مأموم با نماز امام جماعت مهم نیست. مأمومی که نماز ظهرش رو زودتر خونده میتونه به نماز ظهر امام اقتدا کنه و نماز عصرش رو بخونه. از شیخ صدوق نقل کردیم که فرمود نخیر، این کار جایز نیست. مأموم نمیتونه نماز ظهرش رو، مأموم نمیتونه نماز عصرش رو به نماز ظهر امام اقتدا کنه. در ذکر شهید اول احتمالی ذکر میکنه برای توجیه کلام شیخ صدوق، فرماید که ممکنه کسی بگه که اگر بخواد مأموم نیت نماز عصر بکنه در حالی که امام جماعت نماز ظهر میخونه، خب شرط این که نماز ظهر باید قبل از نماز عصر باشه مختل میشه. خب خودشون فرمودن این احتمال احتمال ضعیفیه. نماز ظهر هر کسی باید قبل از نماز عصر او باشه، نه اینکه نماز ظهر امام باید قبل از نماز عصر مأموم باشه، همچو چیزی نیست. یک روایتی هم اینجا مطرح میشه که در وسائل جلد 8 صفحه 399 نقل میکنه که علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام سوال کرد ان امام کان فی الظهر فقامت امرأة بحیاله تصلی معه و هی تحسب انها العصر هل یفسد ذلک علی القوم و ما حال المرأة فی صلاتها معهم و قد کانت صلت الظهر. قال لا یفسد ذلک علی القوم و تعید المرأة صلاتها. سند این روایت صحیحه. شیخ طوسی به اسنادش از عیاشی نقل میکنه، عیاشی از جعفر ابن احمد نقل میکنه، در نسخه تهذیب از جعفر ابن محمد. این قطعا اشتباهه، همونطور که مرحوم آقای خویی در جلد 5 معجم رجال الحدیث صفحه 16 فرمودن استاد عیاشی جعفر ابن احمد ابن ایوب سمرقندی بوده و نجاشی داره که کان صحیح الحدیث و المذهب، پس سند خوبه. اما این صحیحه علی ابن جعفر ربطی به فرمایش شیخ صدوق نداره. اتفاقا شیخ صدوق در فرضی که توهم میکنه مأموم که امام نماز عصر میخونه و نیت نماز عصر میکنه مأموم، بعد کشف میشه که امام نماز ظهر میخونده، فرمود من در این فرض قائل به اجزا هستم، در حالی که در این روایت همین فرض را مطرح میکنه، میگه فقامت امرأتون به حیالهی تسلی معه و هیه تحسب و انها العصر. امام فرمود نماز این زن باطله، اما نماز اون امام جماعت و مردمی که پشت سر او نماز ظهر میخوانن صحیحه. اساساً نکته حکم به فساد نماز این زن معلوم نیست چیه، شاید نکتش اینه که رعایت فاصله بین زن و مرد رو نکرد، مخصوصا در نماز جماعت که زن باید پشت سر مردها نماز بخونه، در حالی که در اینجا داره فقامت امرأتون به حیالهی، زنی اومد در کنار امام جماعت ایستاد نماز خوند. شاید هم به خاطر این بود که قطع نظر از این که زن باید در نماز جماعت پشت سر مردها باشه، کلن عدم رعایت فاصله زن و مرد برای این زن تولید اشکال کرد و نماز این زن رو باطل کرد. صاحب وسائل فرموده حمله بر تقیه میکنیم این روایت رو، چون موافق مذهب عامه است که عامه معتقدن که وقت نماز عصر بعد از این است که سایه چهار هفتم شاخص بشه، مثلا قبل از آن وقت نماز ظهر، و کسی اگر در اون وقت نماز عصر بخونه نماز عصرش باطله. خب راجع به این مسئله سه که صاحب عربه فرمود اختلاف نوع نماز مأموم و نماز امام مهم نیست، جماعت صحیحه، ما باید دنبال یک دلیل مطلق یا یک دلیل خاص بگردیم برای اثبات مشروعیت این نوع از نماز جماعت، و الا همونطور که مرحوم آقای خویی در همین جا فرمودن در صفحه 39 موضوع جلد 17، اصل عدم مشروعیت جماعت الا ما خرج به دلیل. تعبیر ایشان این هست که ان مقتضى القاعده في كل مورد شك في الصحه من جهت احتمال اعتبار الاتحاد في جهت من الجهات هو الحكم بالفساد لاطلاق دليل اعتبار القراءه كقوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و اطلاق ادلة الشکوک. مثلا دلیل میگه من شک فی الرکعتین الاولین اعاد السلام، اطلاقش میگیره این مأمومی را که شک بکنه در رکعت یک و دو. فان الخارج عنها هی الجماعت الصحیحه فما الشک فی صحتها و مشروعیتها کان المحکم هو الاطلاق المذکور. این فرمایش تکرار فرمایشی است که ایشون در صفحه 17 موسوعه جلد 17 بیان کردند که ما عرض کردیم در جاهای دیگر در موارد متعدد برخلاف این مطلب صحبت کردند و فرمودن اصل بر مشروعیت جماعت هست که ما قبلا مطالب ایشون رو نقل کردیم. به هر حال ما چون اصل عدم مشروعیت رو قبول داریم، فرمایش آقای خویی رو در اینجا تأیید میکنیم. پس باید بریم سراغ دلیل مطلق یا دلیل خاص بر اثبات مشروعیت نماز جماعت در این فرضهایی که صاحب عربه مطرح میکنه. یک فرض این هست که مأموم نماز ظهرش رو به نماز عصر امام اقتدا کنه. خب این مفاد صحیحه حماد ابن عثمانه. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل امام قوم فصلى العصر و هی لهم الظهر قال اجزأت عن و اجزأت عنهم. وسائل جلد 8 صفحه 398. معتبره ابی بصیر هم شبیه همین روایت هست. فرض دوم این هست که مأموم نماز عصرش رو به نماز ظهر امام اقتدا کنه. اینم مفاد صحیحه محمد ابن مسلمه. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا صلى المسافر خلف قوم من حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر. وسائل جلد 8 صفحه 329. خب در این صحیحه فرض شده که مأموم مسافر، نمازش دو رکعتیه، میاد پشت سر امامی که نماز ظهرش چهار رکعتیه، نماز ظهر میخونه اول در اون دو رکعت اول و در اون رکعت سوم و چهارم به امام اقتدا میکنه، نماز عصر نیت میکنه با اینکه امام جماعت داره نماز ظهرش رو میخونه. در صحیح حلبی که در وسائل جلد 4 صفحه 292 نقل کرده هم همین فرض مطرح شده. این فرض در نماز ظهر و عصر بود. چون احتمال فرق نیست، در نماز مغرب و عشاء هم همین حکم جاری هست. فرض سوم این هست که امام و مأموم هر دو نماز قضا می خوانند. این هم دلیل خاص داره که البته دلیل خاص همون روایت زراره است که شهید در ذکرها به عنوان صحیحه زراره مطرح میکنه که پیامبر صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها خواب موندن، نماز صبحشون قضا شد، بعد از اون مکان منتقل شدن به مکان دیگر و نماز صبح رو با جماعت قضا کردن، که ما قبلا اشکال کردیم که این مضمون چون مورد قبول مشهور ظاهرا نیست و به قول آقای خویی با عصمت پیامبر سازگار نیست، که پیامبر تحت تأثیر شیطان قرار نمیگیره و در اون روایت است که این خواب بر اثر سلطه شیطان بود و لذا اون مکان رو به مکانی که وادی شیطان هست نام نهادند. ساحت پیامبر اجله از این و لذا طبق این اشکال دیگه معنا نداره که ما به این روایت عمل کنیم. این که آقای خویی تفکیک میکنه، میفرماد اصل قصه رو ما قبول نداریم، ولیکن این حکمی که از این روایت استفاده میشه که مشروعیت نماز جماعت در قضاء نماز، این رو ما از این روایت استفاده میکنیم، این وجهی نداره. ضمناً آقای خویی فرموده الصحاح الکثیره الحاکی القصه رقود النبی، ما صحاح کثیره نداشتیم که توش این مطلب اومده باشه که پیامبر صلی الله علیه و آله نمازشون رو با جماعت قضا کردن. فقط در روایت شهید در ذکرا بود که به عنوان صحیح زراره مطرح کرد، اون هم سندن اشکال داشت، چون شهید سندش رو به این روایت زراره ذکر نکرد. ولیکن ممکن هست ما با الغاء خصوصیت به روایات دیگر تمسک کنیم. مثلا موثقه اسحاق ابن عمار داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام تقام الصلاة وقد صلیت فقال صل واجعل حال ما فات، وسائل جلد 8 صفحه 404. تجویز کرد که مأموم نماز قضاءش را پشت سر نماز اداء امام بخونه. یا در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که رجل نسی صلاتن حتی دخل وقت صلات اخرى، امام فرمود ان ذکرها مع امام فی صلات المغرب اتمها برکعت ثم صلى المغرب ثم صلى اتمت بعدها، وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 291. امام فرمود این مأموم که مثلا نماز عصرش رو یا نماز ظهرش رو فراموش کرده بخونه و در اثناء نماز مغرب که به امام اقتدا کرده یادش میاد، عدول میکنه به اون نماز قضا. نماز امام 3 رکعتی است، این مأموم 1 رکعت اضافه میکنه میشه نماز 4 رکعتی قضا. خب اینجا هم مأموم نماز قضا را به نماز اداء امام اقتدا کرده. خب این که ما بیاییم احتمال بدیم که اگر نماز امام و مأموم هر دو قضا بود، یا نماز امام قضا بود نماز مأموم ادا بود، اینجا جماعت مشروع نیست، این احتمال عرفی نیست. و تسالم اصحابم هست بر اینکه فرقی بین این موارد نیست. بله، در جایی که نماز قضا از طرف دیگری است، نماز قضا دیگری رو میخونه، ما عرض کردیم اطلاقی در ادله نداریم چه مأموم نماز قضا دیگری رو بخونه، چه امام، چه هر دو، مگر اینکه صحیح زراره و فضیل رو قبول کنیم که فرمود لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنتون، به عموم این صحیحه رجوع کنیم. کسانی که مثل آی خویی عموم این صحیحه را قبول دارن مشکلی ندارن، به آن رجوع میکنن، اما ما چون اشکال کردیم در عموم آن و عرض کردیم بعید نیست انصراف داشته باشه از صلوات و فریضتون و همون صلوات یومیه که متعارف بود به طور جماعت ادا می کردند. می فرماید که نماز جماعت در اینها واجب نیست، فقط سنته و مفروغان ان گرفته بود اصل مشروعیت جماعت رو در اینها، بس در این بود که آیا واجبه یا مستحب، در مقام بیان این نبود که در کجا جماعت مشروعه در کجا مشروع نیست، ولذا ما اطلاقی پیدا نکردیم که شامل نماز قضا از دیگران بشه که مأموم نماز قضا دیگران رو میخونه یا امام نماز قضا دیگران رو میخونه، ولذا ما احتیاط میکنیم در این مسئله. کما اینکه نقل کردیم مرحوم آقای بروجردی جایی که امام نماز قضا دیگران رو میخونه احتیاط کردن که به او اقتدا نشه. یک روایتی هست صحیح هشام، فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعة قال یصلی معهم و یجعلها الفریضة ان شاء، که در وسائل جلد 8 صفحه 401 نقل کرده. مرحوم آی خویی اصرار داره که اینم دلیل بر مشروعیت اقتداء مأموم در نماز قضا هست به امام. این رو انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.